صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام یونس نبی، 32 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. امیدوارم که روز خود را به نام خدای مهربان، خالق یکتا و پدر آسمانی آغاز کرده و در رحمت و کرم و محبت بی پایان او، امروز را که عطیه است از جانب او در اراده و طریق مقدسش به سر بیاورید و حضور او را در زندگیتون ملاحظه فرمایید. باشد که خدا با شما باشد و شما نیز با خدا راه روید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خدا را شکر سپاس می کنم که این افتخار رو به من عطا کرده تا نیم ساعت آینده رو با شما هموطنان عزیز باشم و از قدرت و کلام خدا با شما سخن بگویم و درباره آنچه که خدا در گذشته برای ما انجام داده است از تورات مقدس آیات را بخوانم و آنچه که خداوند امروز به وسیله این آیات میخواد با ما سخن بگوید رو به آن اشاره کنم. برای این هدف ما به تورات مقدس روی میآوریم و زندگی یونس نبی آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم. در برنامه گذشته فصل اول کتاب یونس نبی رو با هم مطالعه کردیم و در برنامه این ساعت فصل دوم رو غذای روح و روان خود می کنیم. ولی اجازه می خواهم که قبل از اینکه به آیات کتاب یونس نبی مراجعه کنم، برنامه خود را با قطعه شعری از آقای سپهر، شاعر جوان و عزیز میهنمون آغاز کنم که عنوان این قطعه شعر زمان مقبول می باشد. وقت آن است که به تقدیر خدای برخیزی، به ره شکر و ره ذکر سما برخیزی. وقت آن است که به خود آیی و ببینی گناه است، ببینی آن درد و دیگر سوی دوا برخیزی. این قفس را که تو خود ساخته و پرداختی، بشکنی بهر دیگر آب و هوا برخیزی. وقت آن است که تو مصلوب کنی نفس و غرور، جلجلتا را به روی بحر جفا برخیزی. ننشینی تو بر این راه خطا بار دیگر، در راه جنگ گناه روز و شبانه برخیزی. تیغ دشمن بردت چون که نداری تو عیا، مگر آنکه دیگر سوی پناه برخیزی. سیل فانی رسد از ریشه کند روح و تنت، وقت آن است که تو بیدار شوی بهر ندا برخیزی. این نه آنجاست که مالت به غنیمت برند، پس چرا بهرز اندر روزی و یا قوت و طلا برخیزی. این بدان جاه و مقاومت رود و خاک شوی، پس دیگر روز شوی زنده و از بهر قضا برخیزی. نشود موت بر این روح و روانت غالب، چون که از بحر مسیحایی خدا برخیزی. عهد یزدان بود آن خون مسیحا بر صلیب، باید از دل تو بر این عهد خدا برخیزی. عهد یزدان آن بود خون مسیحا بر صلیب، باید از دل تو بر این عهد خدا برخیزی. شعری که شنیدید از برادر عزیزمون آقای سپهر، شاعر جوان کشورمون است. حالا به تورات مقدس روی می آوریم و زندگی یونس نبی را مورد بررسی قرار می دهیم. کتاب یونس نبی 32 قسمت از تورات مقدس که شامل 5 فصل می باشه و درباره یک اتفاق تاریخی و بسیار استثنایی سخن می راند. خدای یکتا در حدود 2800 سال پیش یونس را که در شمال اسرائیل و نزدیکی کشور سوریه امروزی زندگی می کرد فرا می خواند، دعوت می کند تا به شهر نینوا، پایتخت کشور آشور که در عراق امروزی بود رفته و مردم را که بت پرست بودند و شریر و خطاکار و گناهکار دعوت به توبه و بازگشت به سوی خدا بنماید. در غیر این صورت عدالت خدا اجرا شده و آنها در عدالت خدا محکوم به فنا خواهند بود. خداوند پاداش اعمال شریرانه آنها را خواهد داد. اما یونس که خود یهودی نژاد بود، از آنجا که آشوری ها را دشمن خانه و کشور خود می دانست و می دانست که مردم نینوا بی‌رحم‌ترین و وحشی‌ترین قوم محسوب می شوند، وقتی که دعوت خدا را می شنود، دعوت خدا را، پیام خدا را با عقل و منطق خودش می سنجه و می بینه که منطقی نیست که بره و به دشمنش پیام بخشش و رحمت و اعلام توبه به سمانها برسونه. برای او امکان نداشت که افرادی مثل آشوری ها شایستگی بخشش و رحمت خدا را داشته باشند. و چون می دانست که خداوند خدای مهربانه و نمی خواست این دشمنان سرسخت و وحشی و بیرحمش از فیض و رحمت و بخشش خدا بهره‌مند شوند، به جای اینکه از خداوند اطاعت کند، از امر خدا سرباز می زند و به جای سفر به شمال و رفتن به نینوا عازم جنوب می شه و کشتی رو پیدا می کنه تا به مقصد ترشیش که دورترین نقطه عالم آن زمان محسوب می شد و در جنوب کشور اسپانیای امروزی واقع شده بود برود. او خیال می کرد که اگر از نینوا دور باشد، خدا او را برای مأموریت به طرف دشمنانش نخواهد فرستاد و اینکه خدا این کار رو نمی کنه و قوم رو، یعنی قوم آشور رو، نابود خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که من و شما همیشه باید در مد نظر داشته باشیم که میتونیم از زندگی و طرز فکر و عکس العمل یونس نبی درس مهمی رو یاد بگیریم و اون اینه که وقتی خداوند ما را برای مقصود خاصی برمیگزیند، وقتی که خداوند امروز شما را برای یک هدف خوبی انتخاب میکنه، ممکنه به شما امری بده که با عقل انسانی جور در نیاد و یا خداوند از شما بخواد کاری بکنه که عقل شما اون رو درست نمیدونه. همونطور که یونس وقتی که پیام خدا را شنید، اون رو تو عقل خودش به اصطلاح گذاشت، قضاوت کرد و دید که چطور ممکنه خدای عادل بیاد قومی که نسبت به بندگان ابراهیم بدی کردن، ظلم کردن، وحشی بودن و خیلی ها رو کشتن ببخشه. به خودش گفت که آنها شایسته محکومیت خدا هستند و نه بخشش خدا، پس بهتر پیغام را نرسونم تا آنها به حقشون برسن. اما دوست من و شما باید مواظب باشیم که اشتباه یونس نبی رو مرتکب نشویم. اگر در قلب خود صدای خدا را امروز میشنوید که شما را دعوت میکنه، امر میکنه که برید فلان کار خیر رو انجام بدهید ولو اینکه به ضرر خودتون تمام میشه، بهتر دوست من آن را انجام بدهید. به ندای وجدانتون گوش بدهید، به ندای خداوند که در کلامش بیان میشه گوش بدهید و اطاعت کنید ولو اینکه به ضررتون تمام میشه. یونس نبی وقتی که پیام خدا را شنید، با عقل و حکمت و منطق انسانی خود آن را سنجید و صلاح ندانست که از آن اطاعت کند. پس به جای اینکه از خداوند اطاعت کنه، میره تا اونجا که میتونه از شهر نینوا دور میشه، یعنی از آن هدفی که خدا برایش خوانده بود جدا میشه، دورتر میشه. اما از آنجا که هیچ انسانی قادر نیست اراده حق را تغییر بده و نقشه نجات خدا را برای انسانها باطل کنه، خداوند به وسیله یک اتفاق طبیعی، یعنی به وسیله فرستادن طوفان سهمگینی که میفرسته، سبب میشه که یونس به آب انداخته شود و مطابق کلام خدا، خدا ماهی بزرگی رو میفرسته تا یونس را ببلد و کلام خدا میگوید یونس به مدت 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند، که در فصل اول آیات را در این مورد خواندیم و دیدیم که چگونه یونس متوجه اشتباه خود میشه و به ملوانان کشتی میگه که او را به دریا بیاندازن، زیرا این طوفانی که آمده از طرف خدای اوست و میخواد به او درس عبرت بده و داره او را تنبیه میکنه و ملوانان این کار را میکنن و یونس را به آب میاندازن و یک ماهی بسیار بزرگی میاد به امر خدا و یونس را میبلد. مستهزین کلام خدا و دشمنان حقیقت از این مطلب ایراد ها گرفتن که چگونه امکان دارد انسانی توسط یک ماهی بزرگ بلعیده شود، و چون از حقایق آگاه نیستند آن را به باد تمسخر گرفته و میگویند داستان یوسف نمیتواند یک واقعی حقیقی و تاریخی باشه، بلکه داستانی است خیالی و نواقعی. در حالی که دوستان عزیز، اگر واقعا ما حقجو باشیم و همت به خرج بدهیم تا حقیقت را بفهمیم و نه از روی تعصب بلکه از روی ایمان پیش برویم، می توانیم به مطالب بسیار زیاد و عجیبی درباره آنچی که خدا در مورد یونس نبی انجام داده است پی ببریم و نه فقط حقانیت کلام خدا به اثبات خواهد رسید، بلکه شاهد قدرت بسیار عظیم خدای تعالی خواهیم شد که سبب میشه به خداوند خود بیشتر تکیه کنیم و از او بهتر پیروی کنیم، کوشش کنیم که همیشه از او اطاعت کنیم، زیرا متوجه خواهیم شد که هرگز هیچ بشری نمیتواند از خدا بگریزد و فرار کند و یا خود را پنهان کند. آقای باریویل، دانشمند معروف فرانسوی که در دنیای علوم شهرت بسزایی دارد، درباره آقای جیمز برتلی که در جزایر فالکند واقع در جنوب آمریکای جنوبی که از توابع انگلستان می باشد این طور می نویسد. می گوید آقای جیمز برتلی همراه با سایر همقطاران سرباز روزی که در کشتی ناوگان جنگی انگلیس بودند، بر اثر تصادف به داخل اقیانوس می افتد و هیولای بزرگ او را در برابر چشمان همقطارانش به او حمله کرده و او را می بلعد و او از انذار مردم دور می شود. برای سایر ملوانان که با چشمان خود شاهد این هیولای بزرگ شده بودند، همکارشان نابود شد. پس 2 روز پس از این واقعه، در حالی که در جزایر فالکند مراسم عزاداری برای او برقرار بود، عده‌ای از صیادان وال بزرگی که چندین برابر کوسه است را توسط تورهای عظیم خود به ساحل می آورند. وقتی این هیولای دریایی را قطعه قطعه می کردن، در برابر چشمان 10 نفر با کمال شگفتی تمام سرباز گمشده خود را در شکم این وال بزرگ یافتند که البته بیهوش بود. پس از اینکه سرحال آمد، زندگی سالمی را پشت سر گذاشت. اتفاقاً یک واقعه دیگری نیست که در سال 1926 میلادی به وقوع پیوست میتونه نظر ما را به خود جلب کنه که خداوند ماهیای بسیار بزرگی هم درست کرده، خلق کرده، آفریده است که هنوز هم وجود دارن. این واقعه که در سال 1926 به وقوع پیوست در دریای مانش، یعنی در نزدیکی انگلستان اتفاق افتاد. دکتر هنری رایمر، رئیس بخش علوم مرکز تحقیقاتی دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا، در مقاله خود در مورد یک ملوان انگلیسی اینطور نوشت: ملوان یکی از کشتی‌هایی که او در آن بود به علت مستی به داخل آب می‌افتاد. قبل از اینکه دیگر یارانش او را از غرق شدن نجات بدهند، کوسه بسیار عظیمی ظاهر شده و او را می‌بلعد. پس از 48 ساعت توسط کشتی‌های نیروی دریایی این کوسه عظیم محاصره شده و به ساحل می‌آورند. در حین قطی قطی کردن این کوسه عظیم، وقتی به شکم عظیم او می‌رسند، با حیرت و شگفتی فراوان ملوان غرق شده خود را بیهوش در شکم این جانور دریایی یافتند. او را به بیمارستان بردند و پس از چند ساعت او سالم از بیمارستان آزاد گردید. امروزه این شخص به یونس قرن بیستم مسمون می‌باشد و در موزه انگلستان اسناد تاریخی درباره این شخص به ثبت رسیده و همه می‌توانند آن را ببینند. در همان سال دکتر ریمور با این ملوان مجدداً ملاقات کرد و متوجه شد که رنگ پوست و چهره این شخص تغییر کرده و رنگ زرد مایل به قهوه‌ای تمام بدنش را فرا گرفته است. محققین برای اینکه ببینند آیا چنین جانوری وجود داره که قادر انسان را ببلعد، به تحقیق پرداختند. پس از مدتی خانم کیلواک در مقاله‌ای با دادن مدرک و اسناد و عکسایی که در اختیار داشت، نتیجه تلاش دانشمندان را در مورد کشف چنین جانور دریایی بازگو کرده است و میگوید حداقل دو نوع جانور و یا نهنگ دریایی وجود دارد که بسیار عظیم الجثه هستند که به سهولت قادر به بلعیدن یونس و یا هر انسان دیگری میباشند. نوع اول از این نهنگ دریایی را نهنگ ماهیچه‌ای یا به لانوپوترا یا ماسکر معروفه و نوع دوم کوسه بالی یا سولپور باتوم شارک می باشد که کوسه والما همونه. هیچ یک از این دو جانور در دهانشون دندان ندارن. نحوه خوراک خوردن و تغذیه آنها بسیار عجیب است. آنها دهان عظیم خود را گشوده و با سرعت عجیبی آب بسیاری را در چانه پایین خود ذخیره کرده و سپس مقداری از آب را خارج و بقیه را آنچه که در آن آب هست قورت می دهن. در سال 1933 میلادی یکی از این حیوان عظیم الجثه در ساحل کیپ کاد در ایالت ماساچوست آمریکا پیدا شد که طول آن بیش از 35 متر بود و دهانش 4 متر وسعت داشت و شکم او از 6 طبقه یا قسمت تشکیل شده بود. در هر قسمت می توان 3 انسان را جا داد و در بالای شکم آنها کیسه هایی از هوا وجود داشت که اکسیژن را از بیرون وارد شکم می گرداند. یکی از روزنامه های ایالات متحده در میشیگان نوشت که دکتر هاروی که سگ خود را در کشتی گم کرده بود، 6 روز بعد او را زنده در شکم یکی از این جانوران دریایی پیدا کرد. و سرانجام دکتر دکسون میگوید او در موزه های بیروت و سوریه سرهای جانوران دریایی را دیده که دهانشان قد بزرگ بود که با آسانی قادر هستند حتی گاومیش را ببلعند، چه برسد به انسان. اگر دو انسان توانستند پس از 2 روز و 2 شب در شکم این موجودات عظیم الجثه دریایی زندگی کنند، آیا برای خدایی که خالق همه موجودات است این امکان وجود ندارد که یونس نبی را 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگی جای بدهد؟ آیا بایستی نسبت به کلام خدا شک کرد؟ مسلماً اگر دانش ما از کلام خداوند بیشتر بشه، خواهیم دید که چگونه خداوند یکتا حقایق را در کلامش برای هدف خاصی به ما عطا کرده و اینکه ما با ایمان باید آن را بپذیریم و اگر با ایمان پیش برویم با بصیرت روحانی قادر هستیم درک کنیم و بفهمیم و قانع بشویم که چگونه خدای یکتا برای انجام اراده خودش حتی از معجزه هم استفاده می کند. دوستان عزیز، چرا ما روی این موضوع تأکید کردیم؟ چرا این مثال ها و نمونه ها و واقعای تاریخی رو براتون بیان کردیم؟ علتش اینه که همونطور که دیدیم بعضیا هستن به این قسمت از کلام خدا که خدا یک ماهی رو فرستا تا یونس را به بلعت ایراد میگیرن. ولی همونطور که ملاحظه کردید برای خداوند همه چیز امکان دارد. حالا در فصل دوم دعای یونس نبی به ثبت رسیده. دعایی که وقتی در شکم ماهی بود، دعایی است که اگر با دقت توجه کنیم متوجه خواهیم شد که یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی بود. البته این بدان معنی نیست که 3 24 ساعت در آنجا بوده، بلکه نحوه شمارش روزها در زبان عبری و یا در میان عبرانیان در قدیم این بود که با غروب آفتاب روز جدید آغاز می شد و در صبح روز بعد می گفتن که 2 روز و 1 شب. بعضی ها معتقدند که یونس در این 3 روز و 3 شب در شکم ماهی می زیسته، اما دیگران معتقد هستند که یونس می میرد و خدا روز سوم او را از مردگان زنده می کند، و یا اینکه یونس 2 شب در اونجا بود و 3 روز. از جملاتی که یونس نبی در دعای خودش به کار می بره می توان هر دو فرضیه یا عقیده را بپذیریم، ولی اصل موضوعی نیست که آیا یونس 3 روز در شکم ماهی بود یا نه، و اینکه آیا یونس در شکم ماهی زنده بود یا مرده. خیر دوستان عزیز، هدف دیگری خداوند از این قسمت از کلام رو داره. علتش رو بایستی دقت کنیم. هدف اینه که توجه ما بایستی به کار خدا باشه، به کلام خدا باشه، که خداوند وقتی امری رو بگوید آن کار انجام می شود، ولو اینکه انسان بخواد آن رو تغییر بده، ولی انسان خود رو داره فریب میده. هیچ کسی نمی تواند اراده خدا را، خواست خدا را تغییر بدهد. توجه کلام خدا و به کار خداوند بایستی هدف ما از زندگی یونس باشد. اجازه بدید که ابتدا دعای یونس نبی رو از تورات مقدس براتون بخونم و سپس در مورد دعای این رسول و یا برگزیده خداوند توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم. میگوید و یونس از شکم ماهی نزد یهوه خدای خود دعا نمود و گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود. از شکم حاویه تضرع نمودم و آواز مرا شنیدی، زیرا که مرا به ژرفی در دل دریاها انداختی و سیلها مرا احاطه نمود. جمیع خیز آبها و موجهای توی خدا بر من گذشت و من گفتم از پیش چشم تو انداخته شدم، لیکن هیکل قدوس تو را باز خواهم دید. آبها مرا تا به جان احاطه نموده و لجه دور مرا گرفت و علف دریا به سر من پیچیده شد. به بنیان کوها فرو رفتم و زمین به بندهای خود تا به ابد مرا در گرفت. اما تو ای یهوه خدایم حیات مرا از حفره برآوردی. چون جان من در اندرونم بیتاب شده خداوند را به یاد آوردم. چون جان من در اندرونم بیتاب شد خداوند را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به هیکل قدست رسید. آنان که اباطیل دروغ را منظور می دارند احسانهای خیش را ترک می نمایند، اما من به آواز تشکر برای تو ای خدا قربانی خواهم گذرانید و به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است. نجات از آن خداوند است. پس خداوند ماهی را ام فرمود و یونس را بر خشکی قی کرد. از دستور زبان آیات متوجه می شویم که حضرت یونس این دعا را بعد از اینکه از شکم ماهی بیرون آمده است به درگاه خدا کرده است. جای شکی نیست در لحظه‌ای که او را به دریا انداختند و او خود را در خطر مرگ دید، همانند همه ما بلافاصله دعای توبه و مغفرت به درگاه خدا نموده و از خدا تمنای بخشش و مغفرت کرده است. ولی همونطور که ملاحظه میکنیم این دعا دعای توبه و مغفرت نیست، بلکه دعای ستایش و سپاس به درگاه خداست. در آیه 2 میگوید در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود، یعنی از خدا تقاضا کردم، استغاثه نمودم و خداوند پاسخ دعایم را داد. کلمه مستجاب فرمود زمان گذشته رو میرساند. روی همین اصله که میگوین این دعای سپاس یونس پس از رسیدن به ساحل میباشد. اما آیه 3 عقیده کسانی که معتقدن یونس در شکم ماهی مرده بود و بعد خدا او را زنده کرد رو تقویت میکند، زیرا یونس نبی میگوید از شکم حاویه تضرع نمودم. هاویه که به معنی قبر و یا گورستان و حتی جهنم می باشد و به زبان ساده تر یونس میگه که در دل خاک یا در دل قبر التماس کردم و خداوند مرا شنید. در آیسه همچین از تجربیاتی که در این سه روز داشته و ترسی که بر اثر آن بر او مستلی شده است و مطالبی در دعای ستایش خودش به درگاه خدا بیان میکنه که کمک میکنه بفهمیم که در چه حالت و رویه‌ای زندگی میکرد. در آیه 4 میگوید من گفتم از پیش چشم تو انداخته شوم. یعنی یونس با خودش تصور میکرد که خدا او را به خاطر یاغیگری که کرده محکوم به فنا نموده و از درگاهش رانده. اما قسمت دوم آیه 14 که باز نشان دهنده ایام دعا می باشد می گوید لیکن هیکل قدس تو را باز خواهم دید. یعنی می دونم ای خدا که تو مرا سالم دوباره به منزل می رسانی و قادر خواهم بود به اورشلیم مقدس به عبادتگاه برگردم و تو را در آنجا عبادت کنم. برای 5 و 6 یونس مرگ را در برابر چشمان خود دیده و چه بسا تجربه کرده بود. میگوید به عمق زمین فرو رفتم و زمین مرا به بندهای خود تا به ابد گرفت. یعنی من نابودی خودم را دیدم. ولی تو ای یهوه خدایم حیات مرا از حفره برآوردی. یعنی تو به من زندگی نو عطا کردی. او خدا را یهوه خدایم میخواند که صحبت از یک رابطه بسیار نزدیک و صمیمانه بین او و خالق میکند. میفرماید در لحظاتی که بیقراری و بیتابی به من دست زده بود از توی خدا طلب کمک کردم و دعای من به حضورت رسید و یا تو به دعای من پاسخ دادی. آیه 8 سخن از پی بردن به اشتباهات و خطایای خود می کند. می فرماید آنان که اباطیل دروغ را منظور می دارند احسانهای خیش را ترک می کنند. یعنی کسانی که دل خود را به چیزهای باطل نهادن رحمت و فیض خدا را از خود دور کردند. به زبان دیگه یونس دلش را داره خالی می کنه. او دلش رو خوش کرده بود که با فرار کردن از مأموریتش آن وقت خوشحال خواهد بود، ولی خیلی زود متوجه اشتباه خود شد و حالا از روی تجربه شخصی میگه که اگر شما دل خودتون رو به چیزهای خوش کرده که پایه و اساس درستی ندارد، بدانی که از احسانهای خدا خود را محروم ساخته اید. آیه 9 نتیجه تمامی اتفاقات را بازگو میکنه، خلاصه است و میگوید نجات از آن خداوند است. ببینید مختص به قوم یهود نیست. از اعمال مذهبی سرچشمه نمی گیرد، بلکه میگه خداوند آن را به هر که بخواهد عطا می کند. دوست عزیز، کلام خداوند امروز ما را دعوت می کند که از این نجات الهی بهره‌مند شویم. نجات از آن خداوند است. بیاییم از این نجات خدا فیض ببریم، بهره‌مند بشیم تا خود را از جهنم و مرگ ابدی برانیم. و نجات را بایستی از خدا دریافت کرد. او آزادانه آن را در اختیار همه ما قرار داده است. در عیسی مسیح او آن را به ما عطا کرده است و ما به شما مژده می دهیم که اگر شما امروز به عیسی مسیح ایمان بیاورید، شما نیز صاحب این نجات آسمانی خواهید شد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.